أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به اختیار ولی دم در جنایت عمدیه محصل عرض ما این شد که مستفاد از نصوص و روایات اختیار او بین قصاص و تخییر او بین قصاص و دیه است و دلیل بر این رو علاوه بر اون اطلاقات قصور منافی و معارض بیان کردیم به تفصیلی که گذشت و برای عدم صلاحیت صحیحه عبدالله بن سنان و حلبی برای معارضه هم کمک گرفتیم علاوه بر ادعای خودمون بر این که قید در این روایت غالبیست، کمک گرفتیم از کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه که ایشان یه موردش رو که عرض کردیم در برخی از رفقا یه عبارت دیگه هم از مفتاح الکرامه نزدیک اون عبارت دو سه صفحه فاصله پیدا کردن و خوندن که دیگه اصلا به جزم ایشون میگه این روایت معارض اون روایات داله بر اس نمیبره از اون روایات، ولی میگه این روایت صالحه بر تغییر نیست چون قید در این روایت غالبیه و که انهو تمایل خودش هم به حسب اون عبارت به همین قضیه تخییر و عدم اختصاص و انحصار حق در قصاصه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره قضیه غالبی بودن رضایت ولی دم رو که فرض کرده اون با کلام مرحوم مفتاح الکرامه متفاوته. ما به کلام صاحب جواهر ولو استشهاد کردیم نسبت به این قسمت که پس بنابراین روایت ابن سنان که درش فرض شده عبارضو و احب بذالک القاتل، میل قاتل و رضایتش به دیه غالبیه، اما مرحوم صاحب جواهر این مطلب رو در توجیه روایت ابن سنان ذکر نکرده بود، بلکه ایشان این حرف رو در حمل روایات دال بر دیه مثل به اصطلاح نبوی یا غیر نبوی روایات دال بر دیه رو بر فرض رضایت قاتل به نکته اینکه غالبا معمولا قاتل موافقه، یعنی در حقیقت ایشون میخواست برخلاف حرف ما نتیجه بگیره که روایات دال بر تخییر رو میخواست تقیید کنه. ما این خصوصیت رو که در این روایت آمده حمله بر غالب کردیم، میخواستیم چیکار کنیم؟ بگیم اطلاق روایات تخییر محکمه و این روایت مشتمل بر قید صالحه بر تقیید نیست. ایشان به عکس خواست عمل بکنه، میخواست بگه روایات دال بر تخییر که انهو دلالت بر تخییر نداره چون دلالتش بر جواز اخذ دیه منصرف به فرد غالبیه که قاتلم راضیه به پرداخت دیه، اما اون جایی که قاتل راضی نیست به دیه ایشون بخواد بگه نه، حق مطالبه دیه نیست و حق ولی دم منحصر در قصاصه. ایشون همین غالبی بودن رضایت قاتل رو میخواست به عکس ما نتیجه بگیره. میخواست بگه غالبی بودن رضایت قاتل موجب میشه که حتی روایات تخییر، نه اون روایت تخییری هم که ما گفتیم، همون روایات دست با شکستهی که ایشون گفت مثل نبوی، اون روایات تخییر هم محمول بر غالبه، یعنی اون جایی که ولی دم، اون جایی که قاتل راضیه. اما اگر قاتل راضی نبود، نه دیگه، اونجا از اطلاق روایت بخواد رفعیت بکنه. ها، ولذا غالبی بودن موجب انصرافه، که انه غالبی بودن موجب اینه که روایات داله بر تخییر منصرفه به فرد غالبه. فرد غالب کجاست؟ اونجایی که قاتل و جانی راضیه. دیگه بله دیگه، غلبه وقوعیه دیگه، غلبه وقوعی. ولذا جواب صاحب جواهر از نظر ما اینه که غلبه وجود موجب اختصاص مطلق و عام به غالب نمیشه، بلکه غلبه وجود مانعی از تمسک به عام نسبت به فرد غیر غالب نیست. درست غالب اینه، اما غلبه موجب نمیشه که عام و مطلق محمول بر فرد غالب باشه. نه، عام اهمه، مطلق اهمه. اونی که از غلبه موجب میشه که تخصیص عام به فرد غیر غالب قبیح باشه، اما حمل عام بر فرد غالب لازمه، موجبی نداره. ما اگر غلبه ای جای فرض کردیم، عام رو بر غیر غالب هم کردن قبیحه، اما موجبی نداره که عام رو مخصوص به غالب قرار دادن. عام رو مخصوص به نادر قرار دادن درست نیست، اما موجبی نداره که عام رو مخصوص به غالب قرار دادن، بلکه عام نسبت به غالب و غیر غالب شمولش اطلاقش قصوری نداره. ولذا یا مرحوم صاحب جواهر، غلبه موجب نمیشه که اطلاقی اگر داشته باشیم، اطلاق منزل بر غالب باشه و مقید به فرد غالب باشه. ولذا اطلاقات حجیتش در اطلاق محکمه. یعنی موجب غلبه در استعمال خاص، یعنی موجب اختصاص به استعمال بشه که نداریم. غلبه در خارج اینه که آبایی که خارجن هست آبای معمولیه، آب زخنبوچی نیست. خب این موجب نمیشه که استعمالا از باب غلبه وجود اختصاص داشته باشه به اون موارد. استعمالش در آب معمول به ملاک آب بودنشه، نه به ملاک اینکه آب غیر زخنبوته. نه، آب آبه، چه اینکه تلخ باشه شیرین باشه. ولذا غلبه خارجی آبهای معمول موجب تخصیص استعمال نمیشه. استعمال اگر به شیئی به خصوصیته فرض بشه که خصوصیت داخل در حد استعمال باشه، این موجب انصراف میشه. اما خب غالبا در خارج افرادی که وجود دارن مثلا قدشون 160 سانته، حالا شما اگر استعمال میکنید کلمه انسان رو در افراد 160 سانتی، آیا معناش اینه که این 160 سانت بودن داخل در حد استعماله؟ به نحوی که اگر کسی 190 سانتیش بود دیگه نمیشه درش استعمال کرد، چون غالب در استعمالات افراد 160 سانتی هست، نه 2 متری. این که هیچ کسی قائل نیست. اونی که شنیدید اگر غلبه استعمال، یعنی نه اینکه مورد استعمال این گونه، مستعمل و فیه اگر با خصوصیت فرض بشه، منتها با قرینه استعمال میشه در اون موارد، بعد مجرد از قرینه ممکنه بگیم به خاطر انصراف. اما اگر بنا بشه غالب موارد استعمال، نه مستعمل و فیه، خصوصیات غالب موارد استعمال مقدمه معنای استعمالی و موجب انصراف نیست. نه نه، اصلا برای این که دلیل نجاست دم اطلاق نداره، چون دلیل نجاست دم اون دم المنقاره، اون روایتی که یوجد علی منقاره دم، خب معلومه که اون علا منقاره دم دمت و خمر خو شامل نیست، اون علا دمه منقار همون دم جواره حیوانات خلاصه سبا و طیر که نمیاد این خون تخم مرغ ریزه‌ای که توی تخم مرغیه که همش کم مثقاله، اون وقت اون خونش اون دیگه علادمهی اصلا مشمول اون اطلاق نیست، اصلا اطلاق نداره، نه از باب ندرت این دم، نه اتفاقا خون تخم مرغ شایع هم هست ندرت نداره. تخم مرغ ما که سابق مثلا برخی از تخم مرغ ها مثل تخم مرغ های رنگی اونایی که رنگش مقداری تاره اصلا من تحرز میکردم از خریدش، چون که مطمئن عراق اینجوری بود، اینجا نمیدونم شما رو به زحمت نندازم، عراق اینجوری بود نوعاً توش یه لکهی بود ولی دا ما تخمرغای سفید میخریدیم اونجا، تخمرغای رنگی مطمئن بودیم توش یه لکه هایی هم احتیاط که بد نیست، باید به جوابیم فوقش اینه که دلیل من نداشته باشیم اما از شبه بودن که خارج نمی کنه. ما درست آدم دائی مریض که نیست که الا ولا بود مرتکب مشتبه بشه اون وقتی که میتونه بدون مشتبه مشکلش رو حل کنه. آیه که نجاست نیست، اون حرمته، حرمت شما این دم تو خورق و کنار میذارید نمیخورید، ما که نمی... مشکل ما خوردنش نیست، حتما کنار میزنیم.
خصوص اکل مراده یا اطلاق داره؟
اکل دیگه، اکل دمه، نجاست نیست دیگه اونجا. حرمت علیکم المیتت و دم، حرمت، نه اینکه نجست. پس بنابراین عرض ما این بود که روایت معتبره حلبی و ابن سنان قید در این روایت اگر جواب اولمون هم نپذیرید منزله بر چون غالبه صالح برای تقیید اطلاقات نیست، به نکته این که امر غالبیه و این غالبی بودن در کلام صاحب جواهر در راستای خلاف منظور ما به کار گرفته شده، اینم جواب دادیم. ولذا لم یبق الا دلالت روایات مطلقه دال بر تخییر بلا معارضه. و از اینجا که فعلا ما بنا نداریم وارد بحث قصاص اعضا و اطراف بشیم، عرض بکنم تکمیلا للمطلب، همین تخییری رو که ما در جنایت عمدیه قتل بین قصاص و دیه قائلیم، در مسئله جنایت طرف هم همین رو قائلیم، یعنی مقتضای اطلاق عده‌ای نه یک روایت، عده‌ای از نصوص اینه که تخییر ولی جنایت بین قصاص از طرف مقابل یا اخذ دیگه، خلافا للمشهور که در اونجام قائلن به تعین القصاص و تثبت الدیه صلحن، اونجام همینه. ولی داد بعضی از اون روایات و اونم خدمتون عرض کنم که در اون بابم عده‌ای از روایات و دیگه اونجا این نکته رو عرض کنم، اونجا دیگه موجبی برای قضیه تخصیص روایات دال بر تخییر به خصوص قصاص و قبول دیه در فرض رضایت جانی وجود نداره، چون در مورد نفس روایت حلبی و ابن سنان رو ممکن بود به رخ بکشید، اما اونجا دیگه نه، اونجا روایات مطلقه، مگر کسی به اون روایت العم هو القصاص او رضا ولی دم به اون بخواد تمسک کنه، اونم که روشن موردش قصاص نفسه و اونم داله بر تخییره، اونم داله بر تخییره، همینطور من اشتباه کردم اونم گفتم. عده ای از روایات من آدرس دادم عرض کنم خدمتون، من فقط بعضی از روایاتشو براتون میخونم چون این آخر وسائلم، عده ای رو آدرس دادم که نوشتیم از تخییر بین القصاص و دیه فی الاعضا، یکی صفحه 132 عرض کنم خدمتون، در روایت صحیحه و موثق، روایت موثقه اسحاق ابن عمار آمده، بله کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ما کان من جراحات الجسد ان فیها القصاص او یقبل المجروح دیت الجراح فیعطاها. مگر اینکه مجروح مجنی علیه قبول کنه دیت الجراح جراحه فیعطاها، یعنی یجب ان یعطاها، فیعطاها تفریعه، یعنی اذا قبله اگر راضیه یجب ان یعطاها. پس جراحات الجسد ان فیها القصاص او قبوله، مگر این که قبول بکنه راضی باشه. نگید قبول بکنه یعنی این که بعد از ایجاب جانی، در بخش قبل جراحات علی النفس گفتیم این گونه نیست، اختصاص نداره. و مثل این روایت، اگر عین این روایت نباشه، روایت اسحاق بن عماریه که روایت پنج این باب، باب 13 از ابواب قصاص الطرف صاحب وسائل، منتها اون از شیخ نقل کرده، قال قضا امیرالمومنین علیه السلام فی اللطمه الى ان قال و اما ما کان من جراحات فی الجسد فان فیها القصاص او یقبل المجروح دیت الجراح فیعطاها. بله، این یه روایت، روایتی که باز ببینم یه روایت روشن‌تر رو باز عرض بکنم تو دیگه. بله چی؟ اطلاق داره دیگه، قابل توجیه که قابل تغییر میخواید بگید هست و موجبی نداره تغییر. عرض کنم در صحیحه محمد بن قیس، من اینجا 5-6 روایت ذکر کردم، من دیگه نمیخوام چون بحثمون دیگه قصاص و طرف نیست، نمیخوام معطلتون کنم، همین یه روایت رو عرض میکنم. این روایت رو هم کلینی هم شیخ نقل کرده، سندم از اون سندای دوبله اعلاییه، محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، یک سند، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا، این دو قلو تا اونجا خوب، عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، سند صحیحه اعلاییه و رواه شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد، اونم معتبر. روایت قال قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اعور، یه آدمی بود یه چشمه، اصیبت عینه الصحیحه، اون چشم سالمشو برش جنایت کردن، کور کردن، ففوقعت، حضرت قضاوتشون این بود ان تفقع احدا عینی صاحبه، ان تفقع احدا عینی صاحبه، یعنی حق داره کور کنه یکی از دو چشم جانی رو، و یعقل له، اون جانی علاوه بر اینکه یه چشمشو کور میکنن نصف دیگر هم باید بهش بدن، یعنی جانی هم یه چشمش کور میشه هم نصف دیگر رو باید به مجنی و علیه بده، یه چشمش باید کور بشه که اون از باب یه چشم طرف رو کور کرده، نصف دیگر هم باید بده، برای اینکه این یه چشمه یه مجنی و علیه در حکم دید کامل بود، جانی یه چشمشو که کور بکنن با یه چشم دیگه باز دید داره، اما مجنی و علیشون اعور بود، یه چشمش که کور بود اون چشم دیگرشو که جرایت کردن با کور کردن چشم دوم دید طرف گرفته شد، و لذا این که انه از قبیل اون میشه که هر شیئی که در بدن یه چیز باشه یه کامل است، منفعت دید از این آقا گرفته شد.
دست
و پا هم یه دست حالا گرد نمیدونه، حالا فعلا بذارید اینش حل کنه، حالا فعلا استدلال ما مبتنی بر اینا نیست، فعلا فقه روایت رو عرض میکنه، ان تفقع احدا عین صاحبه و یعقل له نصف الدیه و ان شاء مجنی علیه اخذ دیتا کامله و یعفی عن عین صاحبه، انشاءه مجدو علی عف میکنه و دیگه کامل میگیره. نداره که اگر راضی باشه مجری اون جانی، پس حق داره بساس کنه یه چشم و انشاء اخذ دیتا کامله و یعفی یا و یعفا عن عین صاحبه. این روایت در عوض دلالت روشنی بر انشاء و انشاء تخییر داره، مخصصی هم نداره، مقیدی هم اطلاق تخییر در این روایت نداره. دیگه مشهور فقها اگر مراجعه بکنید ببینید قائلا مشهور همین میگن که یتعین القصاص و تسقط الدیه صلحا توافق طرفین. نه، این روایت میگه انشاء و انشاء. اگر کسی بخواد اون روایت ابن سنان رو بگه به فحوا، ما که اونو اصلا قبول نکردیم، تو نفتش هم مقیدش رو قبول نکردیم، ولی اگر کسی اونجا قبول بکنه به فحوا اقتضا میکنه که اگر در نفت دیه منوط به رضایت جانیه، اگر گفتیم آیا در عضوم باید منوط به رضایت باشه، فحوایی هست در کار؟ فحوایی هم استه میکنه
واضحه.
به عکسش هست، یعنی اگر در مثلا نه اونجا خودشو در معرض قصد قرار بده، برای اینکه خلاصه این کشته میشه و زمین از لوس یک آدم آدم کش پاک میشه. اما این آقا بگیم که الا ولابد باید چشمشو در بیارن، به جامعه آدم کوری ذمیمه کنن که دیگه خلاصه سربار جامعه بشه، بعد از اینم بیت المال باید تامینش کنه،
چشم کسی دیگه در نیاد. اونم آدم
کش
از روی زمین
تا اونورا،
کسی که چشم
دراور است. خب چشم دراور، آیا چشم دراور جنایتش بالاتره یا آدم کش؟ شاره گفته آدم کش و عیب نداره، بگذاریم اصلا متعینه که از زمین برش دارن، اما یه آدمی که چشم کسی رو کور کرده، بد کرده، نمیگم کار خوبی کرده، اما حالا اگر بنا بشه که باشه رو زمینم، باشه، عیب نداره، من اولویت و فحوایی هم حس نمی کنم. حالا ضمن این که ما اصلا طالب به دفاع موضوع تو خود نفسش هم قائل نشدیم، ولی اگرم کسی اونجا قائل بشه خیلی ملازمه با این نیست که الا ولابد باید اینجا قائل بشه، ولذا اطلاق این روایاتی که عرض کردیم محکم خواهد بود. این و روایات دیگر، من عده‌ای از روایات اشاره کردم، چون بحثمون فعلا اونجا نیست معطلش نشیم. از این مسئله گذشتیم. مسئله بعد بحث تعذر قصاصه. مرحوم آقای خوی قدس سر را فرموده، از کردم این بحث آیون برید دنبال کنید، بحث تخییر ولی دم بین قصاص و دیه هم در نفس هم در طرف از مسائل مهمه و به نظر ما اجماعی هم در مسئله شکل نگرفت و مقتضای اطلاقات و نصوص و صناعت قول به تخییر شد و مشکل ما فقط معارض فقط روایت ابن سنان بود و روایت ابن سنان هم به بیانی که گفتیم قید غالبه از سر راه برداشته شد و مؤکدش هم ما که قبل گفته بودیم در دو موضع مرحوم صاحب مفتاح الکرامه به این نکته‌ای که عرض گفتیم عرض کردیم خلاصه معترفه. البته در موضع اول صاحب مفتاح الکرامه اونی که مطرح کرده میگه دلیل عمدتاً اجماعه و که انهو در موضع اول اجماع رو پذیرفته که ما اجماع هم نپذیرفتیم، گفتیم تعبدی نیست، به بیانی که تقدم تفصیل رو احتیاطش، یعنی اگر ولی دم بگه من قصاص نمی کنم دیه می خوام، خب دیگه مصالحه کنم دیگه، یعنی نه، اینکه اگه احتیاطش به اینه که ولی دم قصاص فقط مطالبه کنه رو احتیاطی، برای اینکه قصاص و علی کل تقدیر مجازه. بله دیگه، قصاص که مجازه، منتها آیا حق داره از قصاص اغماض بکنه و مطالبه ای به دیگه
کنه؟
نه، یعنی معناش این باشه که من از قصاص عفو کردم، منتها اون منوط به اینه که دیه بهش بدن. بله دیگه، نه دیگه به این معنی احتیاط نداره، منتها احوط اینه که خوشو توی کفش نکنه بگه من دیه میخوام، احتیاط اینه که قصاص کنه، چون اگر قصاص بکنه علی کل تقدیره مجازه. خب مسئله بعد اینه که اگر قصاص متعذر بود، تا اینجا که گفته میشد ولی دم یتعین علیه القصاص علی المشهور و تثبت دیه صلحاً در فرض تمکن از قصاصه، ولی اگر جای قصاص متعذر شد، مرحوم آقای خوب اینجوری عنوان کرده، تعذر قصاص رو حالا یا از بابی که قاتل فرار کرده یا اینکه قاتل فرار نکرده هست اما مرد یا نمرده قلدره از حریفش ور نمیان که او رو گردن بزنه، مرحوم آقای خوی میفرماد در تمام این موارد اخذ دیه، شاید معروف هم همین باشه که میگم شاید به خاطر این عمومی که آقای خوی قائل گفته شده، ولی بعضی از فروضش فرض حروب قاتل اجماعیه. مرحوم آقای خوی عبارتش اینه که لو تعذر القصاص لغروب القاتل او موتهی او عدم تمکن از قصاص از او، از که آدم قلدره، آدم گردن کلوفتیه، زیر بار قصاص نمیره، خب در این صورت که انه اخذ دیه جایز دیه، اونی که گفتیم یتعین القصاص و تسقط دیه صلحاً مال جایی بود که تمکن از قصاص باشه، اگر قصاص متعذر شد نه اشکال نداره اینجا ولی دم حق مطالبهی به دیه داره. این رو مرحوم آقای خوی قدس سر رو استدلال میکنه برش به دو روایت. به نظر ما دلالت این دو روایت بر مدعای مرحوم آقای خوی عمومش مشکله. اگر قاتل فرار کرده و دسترسی به او نیست این منصوصه، ولی اگر نه قاتل قلدره یا مرد، فرض اون دیگه باز مشکل ترش، قاتل مرد رو مسئله که ما که تخییر بین قصاص و دیه، خب جواز مطالبه به دیه عیبی نداره علل قاعده، چون جامع ثابت بود، اذا تعذر یکی از دو فرد جامع یتعین الاخر، ولی رو مسئله قوم در فرض موت قاتل بگیم ولی دم اینجا حق مطالبه به دیه داره مشکلون. چرا؟ چون روایتی که در این مسئله بهش استدلال کرده مرحوم آلکوی نسبت به فرد موت به نظر ما دلالت نداره. حالا ایشون استدلال کرده به یک تعلیل و یک الغاء خصوصیتی که هر دو به نظر ما مشکله. اون دو روایت رو مرحوم صاحب وثاقه قدس سر رو در ابواب عاقله از این به اصطلاح بعد از کتاب دیاته قصاصم رد میشه، ابواب عاقله باب چهارم از ابواب عاقله آورده. سندای هر دو روایت خوبه، حالا ببینید آیا دلالت داره نسبت به فرض غروب و فرار قاتل الی انمات. بله فرض روایت مورد روایته، اما ببینید آیا اصلاح داره یا نداره. روایت اول موثقه ابی بصیره کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن احمد بن الحسن المیثمی عن ابان بن عثمان عن ابی بصیر، روایت موثقه به اعتبار ابان حسن بن محمد بن سماعه هم ظاهرا واقفی بود، حمیدم که واقفیه، بعد از روایت موثقه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم حرب القاتل فلم يقدر عليه، دسترسی بهش نیست. قال ان كان له مال اخذت دیته من ماله، فرار کرده، خب مقدار دیه رو از مالش بر میدارن مقاصد. نگید این روایت دلالت میکنه که اختیاراً جایز نبود، اگر فرام نکرده بود جایز نبود. ممکنه کسی بگه اینو ببره تو مسئله قبل که ما میگفتیم مخیره، و اگر بناس مخیره دیگه خب بخذت دیه من مالهی دیگه نیازیست به فرارش، فرارم نمیکرد همین بود.
نه
متعین شده دیگه، اون بین فرار دیگه، فرار دیگه، اگر فرارم نکرده بود
میدونم حدیدش، اگر این
فرار
دیگه
مواله فرار متعین نبود،
میدونم مورد سؤال اینه، سؤال کرده اونجایی که فرار کرده، حالا اگر فرارم نکرده حق دیه نداشت تو روایت نیامده. حالا قال ان كان له مال اخذت دیته من ماله و الا، یعنی اگر مال نداره، فمن الاقرب فالاقرب، به همین اعتبارم روایت در ابواب عاقله ایشون آورده صاحب وسائل، اگر مال نداره فمن الاقرب فالاقرب، ولو در جنایت العاقله لا تتحمل عمدا و لا عمد متحمل نمیشه ولا اقرارن، اما این عمد مستثنا، با اینکه این جنایت عمدیه، اون عمدی که لا یتحمله اینی که خودش دسترسی بهش هست میشه قصاصش کرد، اما اینجایی که دسترسی بهش نیست این جنایت عمدیه بر عهده عباره بشه، اونجایی که خودش مال نداشته باشه. و ان لم يكن له قرابتون، از وقتی تیغ به عمل آمده، اداه الامام، یعنی امام که وارث و مندا وارث الله، امام عاقلشه، حضرت فرمود فانه لا يبطل دم امرئ مسلم، کنا اون تعلیل تعلیل همه اینا، ان كان له مال اخذت الديه من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب و الا فالامام، چرا؟ فانه لا يبطل دم امرئ مسلم. خب مرحوم آقای خویی فرموده این روایت خب نسبت به موردی که قاتل فرار کرده دلالتش روشن فرد روایته، اما اونجایی که قاتل مرده فرار نکرده این که دیگه تو روایت نیومده، یا قاتل قلدر این که دیگه تو روایت نیومده، ایشون میگه به دو تقریب این روایت میتونه که انهو دلالت داشته باشه بر ثبوت دیه در این فروض دیگه. یک تعلیل در این روایت فانه لا یبطل دم امرئ مسلم، این اختصاصی نداره به مورد حروب، چون لعلا یبطل بطلان دم، یه وقت برای فرار قاتله، یه وقت برای مرگ قاتله، یه وقت برای قلدری قاتله، هر کجا این موارد اگر برای بشه دیه ثابت نشه موجب بطلان بشه، بطلان دم بشه، یا قصاص که ممکن نشد از باب مرگ قاتل، از باب قلدری قاتل، اگر بنا بشه مجاز نباشه طرف در عقد دیه بطلان دمه.
این تعلیم غیر اخیر نیست، چون همون
بیت المال نه، قصاص بیت المال نداره، این لایبطل این قاعده ایه که لعلا یقل یبطل، هر کدوم حتی موارد ثبوت عاقلن به همین تعلیم و موارد دیگه، جایی که باید خون طرف پامال نشه، حتی در موارد قضیه قاتل مجهول که اگر قاتل مجهوله مثل قتیل الزحام بیت المال تا خون طرف پامال نشه، در حقیقت مال جاییه که طرف قاتل داره و تمکن از قاتلش که انهو نباشه. این یه روایت و به یک تقریب. تقریب دومو ایشون عمدتاً تو روایت بعدی دیگه ذکر میکنه، در روایت بعدی ایشون میگه از این روایت بعدی استفاده میشه اصلا اطلاقش فهمیده میشه که ملاک استحقاق دیه عدم تمکن از جانیه. اگر ولی دم تمکن از جانی نداشته باشه، دسترسی به جانی نداشته باشه، ولو دسترسی به جانی نداره به غیر سبب حروب، بله اینم هست، اون روایتم که انه او باز روشن‌تره، همینه، در هر دو روایتم ایشون بعید نیست همینو ناظر باشه، که اون روایت روایت صحیحه نبی نصره، روایت سه این باب که شیخ به اسنادی که هم محمد ابن حالا فرمایششون رو من دارم عرض میکنم، ایشون فرموده این روایت دیگه هم همینطور صحیحه ابن ابی نصر، این روایتی که صحیح هست شیخ به اسنادی هم محمد ابن علی ابن محبوب عن العلا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر که بزنطیه، این احمد ابن محمد اولی احمد ابن محمد ابن عیسی باید باشه یا برقی باید باشه، عن ابن ابی نصر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، و این میدونم علا از احمد ابن محمد ابن ابی نصر روایت داشته باشه، و با این وصف اگر علا میداشت ممکن بود اینجا یک ان اضافه شده و یک وهمی ایجاد شده باشه، ولی بعید میدونم، ولذا روایت درسته دیگه، ان احمد ابن محمد ان ابن ابی نصر، ولو این ابن ابی نصر هم احمد ابن محمده، ان ابی جعفر علیه السلام امام جواد به قرینه بزنطی، فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم یقدر علی حتی مات، تو اون روایت یه موت فرض نشد اما اینجا فلم یقدر علی حتی مات، قال ان کان له مال اخذ من و الا اخذ من الاقرب فالاقرب، که این روایت تعدیل نداره اما متفاهم از این روایت به زمینه الغاء خصوصیت، متفاهم از خود این روایت اینه که انه ملاک عدم القدرت علی الجانی نه فرار او، این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره در مقامه، ولذا ایشون میگه ملاک عدم تمکن از استیفاء قصاصه نه فرار، ولذا اصلا مرحوم آقای خوی عنوان رو برخلاف اون چه در کلمات فقها حروب قاتل قرار دادن، اصلا عنوان مسئله رو فرموده اذا لم يتمكن ولي دم من القصاص، و حروب رو مثال ذکرده لحروب القاتل او موته او غیر ذالک، نوبت میرسه به عقد دیه، عرض ما به مرحوم های خویی قدس الله نفسه و زکیه اینه که یا سیدنا اونی که تو روایت آمده حرب القاتل فلم یقدر علیه، در فرض حروب قاتل اصلا حکم علی القاعده ممکنه بگیم باشه، نیازی به هیچ روایتی هم نداره، روایت فرض کرد قاتل فرار کرد دسترس بهش نبود، اما قاتل اگر مرد اصلا ما حق القصاصی داریم؟ حق القصاص جایی که طرف زنده باشه، طرف وقتی مرده دیگه حق القصاصی ثابت نمیشه، میدونم در جایی که فر حق و قصاص بود او با فرارش ابطال کرد حقه، میدونم بعد از فرارش یعنی با فرارش حق منو ابطال کرد، اما اینجایی که تمکین کرده گرفتیدش تو زندان خونه تونه منتها تا صبح طول نکشید، صبح میخواستید قصاص بکنید سکته کرده آمدید دیدید از دنیا رفته، تبدیل به اونجایی که فرار بکنه از حق شما مماطله کرده، حق شما رو پرداخت نکرده، حق شما رو اتلاف کرده، و وقتی خود حق نشد بدل حق بدل قصاص، لولا اینکه تعیین دیه شده ما میگفتیم خب اون بدل اصلا دیگه نباید حقی براش مقدر میشد، من میگفتم حق منه، حق منو باید ببینیم ارزش بازاریش چقدره، اگر نبود در روایات تعیین شده بود در دیه مشهور که میگن دیه تسقط و صلحن در قتل عمدی، ما میگفتیم خب بازاری اگر از این آقا میخواستن گذشت بکنن بابت این عفو اتفاق چقدر پول میگرفتن؟ دیه نبود، بازاری 10 تا دیه بود ممکنه. یعنی باید میدیدیم تو بازار برای گذشت چقدر پول میگیرن معمولا، 3 تا دیه 4 تا دیه. چرا؟ برای اینکه معیار در اتلاف اموال و منح الحقوق قیمت المثله، بدله، بدل همون قیمت متعارف شیه. ولذا طبق قاعده بود در مورد روایت وقتی طرف فرار کرده یعنی اتلاف کرده، با حق دیگری رو اتلاف کرده، عینش رو اتلاف کرده، بدلش رو باید پرداخت کنه. خب در مورد حروب بله، اما در مورد موتش به چه دلیل؟ موتش نه، زندت قلدره، خانه، گردن کلفته، زیر بار قصاص نمیره. این مثل این که این آقا الان من ازش یک کتابی طلب دارم، خب کتاب رو نمیتونم ازش بگیرم. خب نوبت میرسه این که مثلا دیگه اگر بنابشه شما میگید حق طرف منحصره در همین کتابه، خب نه دیگه، وقت کتاب رو نمیتونم بگیرم باید دیگه چی کار دیگه نتونم بکنم. منتها اونجا از باب مقاصه یه شیء دیگری هم به خاطر ادله منتهی میشه، اما اینجایی که این آقا گردن کلفته قصاصش باید بکنیم، زیر بار قصاص نمیره. آیا میتونیم بچهشو بیاییم بجاش بکشیم که دستمون بهش میرسه؟ ولی ذات تعبد دیگه، به مقتضای نص میگیم در این موارد ما رو متعبد کردن که اینجایی که طرف مرد دیه ثابته، اینجایی که طرف به اصطلاح فرار کرده دیه ثابته، اما اینجایی که وجود داره اینطور نیست که مرده. مرحوم آقای خویی از باب اولا الغای خصوصیت پیش آمد، حالا اونم عرض میکنن، از باب الغای خصوصیت پیش آمد، فرمود فلم یقدر علیه، قرار روایتی که مشتمل بر تعلیل نبود، روایت عبارت بود از کسی که اطلاق کرده فرار کرده، نه کسی که لم یقدر علیه. اگر موضوع روایت من لم یقدر علیه بود، خب میگفت من لم یقدر علیه لهروب او موت او، اما روایت حرب فلم یقدر علیه، این اطلاقی نداره تا شما الغاء خصوصیت بکنی. و اما تعلیل در اون روایت دیگری، ما سابقا گفتیم تعلیل در اون روایت مفادش ثبوت حق نیست. گفتیم این تعلیل مفادش اینه اونجایی که حق طرف ثابته دستیابی به اون حق الا ولا بود، اگر از خودش نشد از عشیرش، عشیرش نشد از بیت المال، اما جایی که اصلا قصاص معلوم نیست ثبوتش، مثل اون جایی که قاتل بمیره، هیچ وقت این روایت دلیل بر ثبوت حق قصاص نیست. لم یقتل دم امرئ مسلم معناش اینه که اونجایی که دم گریبان گیره اما شما دسترسی به حقتون ندارید، یعنی اونجایی که طرف بدهکاره، منتها بدهکار دسترسی بهش نیست، قتیل الزحامه، اما اونجایی که اصلا نمیدونیم طرف زمانی هست در دمش، هر قصاص ثابت میکنه، دیگه که ثابت نمیکنه. آیون میگه خب اینجا قصاص که به موت طرف منتفی شد، دیه به چه دلی؟ در قلدر ممکنه. پس اینی که تو کلام ایشون آمده لم یقدر علیه لهروب او موت او غیر ذاله، یه جور یه جایی باشه که ضمانتی مفروض باشه، منطقه امکان استیفاء اون حق مضمون نباشه، از باب اینکه فرار کرده، ضامن فرار کرده، قلدر دسترسی به گردنش نداریم، اما اونجایی که اصلا ضامن بودن معلوم نیست. ولذا به نظرم مشهور قائلن که اگر قاتل بمیره دیگه هیچی، چون قائلن حتی پونه مفلس هم نیست، فردین داره، قائلن که حق جنایت منحصر در قصاص در مورد عمد، قصاص هم ممکن نشد هیچی، راه هیچی دیگه، قصاص هم نداره. الحمدلله رب العالمین.